بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. الثاني ان يفسخ البيت لتعذر امضائه والزام المشتري ببدله من غير الجنس معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد. خاطر مبارکتون باشه، ما تو این بحث آخری که مطرح کردیم که در واقع مورد پنجم از مواردی بود که هم رد ساقط بود هم عرش ساقط بود، اینجوری عرض کردیم که یکی از اون دوتا مانعی که ما قبلا عرض کردیم که تصرف بود، یکی حدوث عیب بود، که مانع دوم که محل کلام الان ما هست حدوث عیب است عند المشتری. یکی از اون دوتا مانع پیش بیاد، اما در معیبی که اگر بخوایم توش عرش رو قائل بشیم مستلزم چی بشه؟ ربا باشه. یعنی دوتا همجنس رو من و شما به هم دیگه فروختیم، مثالی که زدیم 100 کیلو برنج من به شما فروختم در مقابل 100 کیلو، بعد معلوم شد یکی معیوبه، مثلا مالی که شما به من دادی از قبل معیوب بوده، اما همون مالی که شما به من دادی پیش منم یه عیب جدید پیدا کرد، که اگر این عیب جدید رو ما بخوایم عرش پرداخت کنیم گفتیم ربا پیش میاد، بخوایم از شما عرش هم بگیریم باز ربا پیش میاد. لذا یادتون باشه ما آخر کار به این جنبندی رسیدیم که چه بخوایم برگردونیم با عرش، چه بخوایم برگردونیم کمکم کنید بدون عرش، هر جفتش مشکل داره. اگر با عرش باشه مشکلش لزوم رباست، اما اگر بدون عرش باشه چی؟ مشکلش ضرر آقای مشتریه، ضرر آقای مشتریه. خب اینجا دوستان برای اینکه این مشکل حل بشه که در واقع نه ضرری اتفاق بیاد نه عرض کنم ربایی لازم بیاد، گفتیم بالاخرهش با چه کار کنیم. اگر به مشتری بگیم تو صبر بکن بر این مال معیب مجانن بدون اینکه عرش بگیری، خب این ضرره برش، چه کار کنیم آخرش؟ ایشون فرمود که مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی در مبسوط دو تا وجه رو حکایت کرده از علما، خودش هم نظر نداده. دو تا وجه، یکیش چی بود؟ یکیش این بود که بگیم آقای مشتری برگرداند، یعنی معیب رو برگردونه، غرامت اون عیب حادثه پیش خودش رو هم پرداخت بکنه، که هم خودش ضرر نکنه که مجبور بشه صبر بکنه بر این معیب، هم بایه ضرر نکنه و عرش اون عیب حادث رو بایه گرفته باشد. اینجوری خواست حلش بکنه که مرحوم شیخ هم فرمود خب این که شد همون حرفی که ما قبلا نفیش کردیم، اجازه بدید دیگه اینو من تکرارش نکنم. اما یه راه دومی داریم برای اینکه به تعبیر جلسه گذشته نسیخ به سوزه نکباب ها، یه راه دومی هم داریم. اون راه دوم چیه؟ ببینید دوستان، راه دومی که آقایون ارائه کردن اینه که بگیم که این بی خود به خود فسخ میشه. بی فسخ میشه چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیتونیم یه همچی بی رو امضا بکنیم. اگر این بی رو امضا بکنیم نمیتونیم به عرش حکم بکنیم چون ربا پیش میاد، نمیتونیم بدون عرش امضاش بکنیم چون ضرر بر مشتری اتفاق میفته، دستمون بسته است، میگیم بی فسخ میشه. خب حالا که بی فسخ شد، من از جهت شرعی هیچ راهی ندارم برای اینکه خود این مبیع رو برگردونم به آقای بایه، چون برگردونم بدون عرش خودم ضرر میکنم، برگردونم با عرش کمکم کنید ربا پیش میاد. لذا این 100 کیلو برنج رو من پیش خودم نگه میدارم، به جای این 100 کیلو برنج چیکار میکنم؟ عوض میدم. ویف هست شده ها، 100 کیلو برنج من از شما گرفتم، 100 کیلو برنجم بهت دادم، نمیتونیم رد کنیم با عرش، نمیتونیم رد کنیم بدون عرش. لذا 100 کیلو برنج من پیش خودم نگه میدارم، 100 کیلو چون بی‌فصل شده، 100 کیلو برنج خودم رو از شما میگیرم، به جای 100 کیلو برنجی که شما پیش من داری به چی میدم؟ عوض میدم، مثلا پولشو میدم به. البته پول چه برنجی رو باید حساب کنیم؟ یعنی پول چه برنجی رو من باید به شما بدم؟ ها باریکلا، پول برنجی رو که عیب سابق را دارد و عیب حادث را ندارد، اونو باید قیمت کنم تو بازار به شما بدم. چرا دوستان برنجی رو که عیب سابق رو داره و عیب حادث رو نداره اونو باید قیمت کنن؟ چون عیب سابق گردن خود بایه، عیب حادث هم که گردن منه، ولی جا من که میخوام پول بدم عیب حادث رو که نباید حسابش کنم، این گردن خود منه. باید یه برنجی که سالم از عیب حادث است اما معیوب به عیب سابق اونو قیمت کنم تو بازار، پولشو به شما بدم. اینجوری نسیخ میسازن که بابا همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. نه مشتری ضرر میکنه. چرا مشتری ضرر نمیکنه؟ چون پول برنج رو داده که عیب حادث رو داشته، یعنی برنج رو با عیب حادث در واقع قیمت کرده پول داده، پس اون عیب حادث چی شده؟ حساب شده بابت مشتری. از اون طرف هم بایه ضرر نمی کنه. چرا بایه ضرر نمی کنه؟ چون پول برنجی رو از من گرفت که عیب حادث را ندارد. عیب حادث هم گردن اون نیفتاد. عیب سابق گردن خود بایه افتاد، گردن من مشتری نیفتاد. عیب حادث هم گردن من خودم افتاد، گردن آقای بایه نیفتاد. ربایی هم پیش نمیاد. نه ربا پیش میاد، نه کسی ضرر میکنه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. درست شد؟ ایشون میفرماد که ما راه دوممون اینه که یه همچی کاری رو بکنیم. جناب شهید اول دوستان در دروس از این دوتا وجهی که یک وجهشو جلسه گذشته آخره جلسه عرض کردم که امروز اجمالا اشاره بش کردم، یک وجهم که الان عرض کردم، مرحوم شهید اول در دروس به تبع تحریر از این دوتا وجه وجه اول رو پذیرفته و دومی رو تضعیف کرده. میگیم آقای شهید اول چرا این راه دوم که خوب بود به حسب ظاهر، چرا راه دوم رو شما تضعیف فرمودید؟ ایشون ببینید یه عبارتی داره، میگه لأن تقدیر الموجود معدومن خلاف الاصل. این که ما یه چیزی که موجوده فرضش بکنیم معدومه، این خلاف اصله. چون برنجی که دوستان پیش من مشتری موجوده واقعا، ما فرضش کردیم که معدومه، به جای برنج چی دادیم؟ عوض دادیم. چرا فرض کردیم معدومه؟ به خاطر اینکه اگه خودشو میدادیم، اگه با عرش میدادیم مشکل داشت، بی عرش هم میدادیم مشکل داشت. رو همین حساب برنجه رو گذاشیم کنار، گفتیم فکر میکنیم اصلا برنجه نیست. فرض معدومیتش رو میکنیم، بعد پولشو میدیم. البته پول رو میدیم، اما پول برنجی که عیب سابق را دارد و عیب لاحق را ندارد، عیب حادث رو نداره. ایشون میفرماد، شهید اول میگه لأن تقدیر الموجود معدومان، این خلاف اصله، خلاف اصل و قاعده. چرا؟ چون قاعده دوستان هنگام فسخ معامله این است که هر عین خودش برگرده به صاحبش. دوستان بزرگوار، قاعده اینه که وقتی من از شما کتاب خریدم، به شما انگشتر دادم، اگر معامله فسخ شد کتاب برگرده، انگشتر برگرده، نه اینکه این بدلش قیمت برگرده، خود بی فسخ شده این باید برگرده. این قاعده ماست و ایشون میفرماد این خلاف است. مرحوم محقق ثانی هم دوستان تبعیت کرده از مرحوم علامه، اما با این تعلیل که ایشون فرموده ربا رو ما در معاوضات حرام میدونیم نه در ضمانات. اگر این فسخ معامله معاوضه باشه، فرمایشتون درسته، اما فسخ معامله که معاوضه نیست که. این پولی که این آقا بابت عیب حادث داره پرداخت میکنه در واقع از باب ضمان داره پرداخت میکنه و این ربطی به ربا نداره. اصلا ربا رو اینجا ایشون جائز جاری نمیدونه. در واقع یه جورایی ایشون فرموده این شبیه اون عرش عیب عینیست که مقبوضه به صوم است. چطور تو مقبوضه به صوم آقایون میگفتن ربایی در کار نیست؟ در ما نهنفی هم ایشون همون حرف رو تکرار کرده که شیخ طبیعتاً میگه ما همون حرف که سابقا زدیم اینجا هم میزدیم. ما نهنفی با مقبوضه به سن فرق میکنه، شما نباید قیاسش کنید به مقبوضه به سن. سابقا هم عرض کردیم تو مقبوضه به سن دوستان مشتری مال بایع رو گرفته، ها دست مشتری تلف شد یا عیب بهش وارد شد، اما این مالی که دست مشتری عیب بهش وارد شد مال کی بود؟ مال بایع بود و من بهش عیب وارد کردم، مال بایع بود و من مشتری تلفش کردم. خب اینجا قاعده علالیت میاد، علالیت ما اخذت حتی تعدی. اما در ما نحنفی اینجوری نیست. چرا؟ چون این دو نفر بیع کردن، مشتری برنجی که از بایع گرفته الان مالکه، تو ملک خودش تصرف کرده و عیب حادث شده و این قابل قیاس با بحث مقبوضه به سن نیست. اینو قبلا هم عرض کردیم، اینجا ایشون در واقع یه جورایی تکرارش میکنه. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی ان یفسخ البیل تعذر امضائه. راه دوم، این ثانی دوستان ثانی اون احده ماست دیگه، قبلش قبل از اون احده ما چی گفتیم؟ گفتیم برای اینکه آقای مشتری صبر بر معیب نکند مجانن، معیب به عیب سابق مجانن صبر نکنه، دوتا راه داریم. یک راهشو گفتیم، راه دوم اینه، از ثانی ان یفسخ البیل، بگیم آقا این بیع 100 کیلو به 100 کیلو برنج ها تو مثال ما این به فسخ میشه خود به خود. چرا؟ لتعذر امضائه، چون این بیع رو نمیشه امضاش کرد. آقایون نمیشه امضاش کرد یعنی چی؟ یعنی شما بخواید با عرش برگردونی مشکل داره، بی عرش برگردونی مشکل داره، نگهش داری و از آقای بایع عرش عیب سابق رو بگیری مشکل داره، یعنی هیچ جور نمیشه درستش کرد. یه طرف مشتری ضرر میکنه، یه طرف بایع ضرر میکنه، هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. خب فسخش بکنیم و الزام، الزام رو دوستان اصلا ان یفسخه بکنید. راه دوم فسخ، ان یفسخه تعویل به مستر میده دیگه، این الزام عطف به اون مستره، یعنی راه دوم فسخ کردن است و الزام مشتری به بدل مبیع من غیر الجنس. چرا میگه من غیر الجنس؟ چون اگه از خود جنس باشه ربا پیش میاد، از غیر جنس. اما غیر جنس رو دوستان، این برنج رو من چجوری قیمتش کنم؟ معادلش رو از غیر جنس مثلا از درهم و دینار بدم چجوری حسابش کنم؟ میگه معیبن بل عیب سابق، عیب قدیم و سلیمن عن الجدید. این دوستان معیبن بل عیب قدیم و سلیمن عن الجدید حال است از ضمیر به بدلهی، به بدلهی، یعنی ما بدل اون عرض کنم خدمتشون مبیع رو میدیم، در حالی که اون مبیع رو چی حسابش میکنیم و قیمت میکنیم؟ معیبن به عیب سابق و قدیم و سلیمن از اون عیب حادث، جدید یعنی عیب حادث. و یجعل به مصابتت تالف، یعنی اون رو به عرض کنم مثل تالف حسابش میکنیم، فکر میکنیم این برنجه ها تلف شده، الان که تلف شده چی باید بدم؟ مثلا باید پولشو بدم، پولشو میدم. لمتناع ردهی بلا عرش و محل عرش، به خاطر اینکه من بخوام رد کنم با عرش مشکل داره، ربا پیش میاد، بلا عرش مشکل داره، ضرر اتفاق میفته، بخوام ندم و عرش از آقای بایه دریافت کنم بازم مشکل داره چون ربا پیش میاد، لذا اینو به منزله تالف حساب میکنیم، به مصابه یعنی به منزله. وقتارف دروس تبع التحریر، جناب شهید اول در دروس به تبع مرحوم علامه در تحریر الوجه الاول اختیار کرده، وجه اول رو، یعنی این ثانی که امروز خوندیم نه، اون احد و هما که دیروز خوندیم، دیروز درسی خوندیم، اون رو اختیار کرده که ما چی بگیم؟ وجه اول دوستان چی بود؟ که بگیم آقای مشتری میتونه معیب رو رد بکنه، البته قرامت عیب حادث رو هم با بایه باید پرداخت بکنه. مشیرن الى تضعیف ثانی، گفته آقا میدونه من چرا وجه اول رو قبول کردم؟ چون وجه دوم ضعیفه. میگیم چرا وجه دوم ضعیفه؟ میگه به قولهی لأن تقدیر الموجود معدومن خلاف الاس، این خلاف الاس ای خلاف القاعده. قاعده چیه که ایشون میگه خلاف قاعده است؟ اگر من بخوام 100 کیلو برنج موجود را نازل، من آخرش گفت یجعل به مصابتت تالف دیگه، بخوام اینو به منزله تالف قرار بدم، به منزله معدوم قرار بدم، خلاف قاعده است. چرا؟ چون قاعده این است که وقتی یه بیعی فسخ میشه مادام که اون ثمن و اسمن خودش موجوده، خودش باید برگرده به صاحبش، نه عوضش. قاعده اینه. و تبعه جناب محقق ثانی، محقق ثانی هم تبعیت کرده از علامه. میدونه چرا میگم علامه؟ به خاطر این چرا نمیگم شهید اول در دروح؟ چون جامع المقاصد شرحه، بگو، شرح قواعد علامه است، ربطی به دروس نداره. گرچه دوستان جامع المقاصد متأخر از هر دوست، اما جامع المقاصد هم من نگاه کردم حرفی از دروس نزده، حرفی از شهید اول نزده. علی حال این تبعیت کرده جناب محقق ثانی از علامه، معللن به ان الربا ممنوعتون فی المعاوضات لا فی الضمانات. ببینید دلیلی که محقق ثانی آورده یه دلیلی است غیر از دلیلی که علامه ذکر کرده. جناب علامه چی میگفت؟ میگفت لان تقدیر الموجود معدومم خلاف الاصل. اما محقق ثانی اینجوری میگه، میگه ربایی که ممنوعه، میدونه کجا ممنوعه؟ ممنوعتون فی المعاوضات لا فی الضمانات. الان اون عرشی که آقای مشتری داره به بایع میده بابت عیب حادث، این عرش چیه؟ بابت زمانیست که این عیب حادث در واقع گردنش اوورده، ربطی به معاوضه نداره. معاوضه که اینا کردن 100 کیلو به 100 کیلو بود، هیچ ربایی هم درش نبود، ربطی هم به این عرش نداره. عرش مربوط به زمانات است و باعث ربا نیست. و انه که عرش عیب العین المقبوضه به سم اذا حدث فی ید مستام. مستام یعنی آخذ به سوم. آخذ به سوم یعنی همون مشتری است که مبیع رو از بایع گرفته و این مبیع دست آقای مشتری چی شده؟ بگو، تلف شده یا عیب بهش حادث شده. اون آقای مشتری که مبیع رو گرفته که بخره، بعد دستش معیوب شد یا تلف شد، اونو بهش میگن مستام. آخذ به سوم، مقبوضه به سوم، قابضش کیه؟ قابضش هم بهش میگن مستام. ایشون گفته انهو این عرشی که اینجا داده می شود مثل عرش عین عیبیست که به عین واقع شده، اما عینی که مقبوضه به صوم است. زمانی که حادث شود این عیب در ید آقای قابضه به صوم، آخذه به صوم. و ان کانت ربویه، ولو ربویه هم باشه اشکالی نداره. چطور ربویه باشه اشکال نداره؟ من 10 کیلو برنج از این آقای بایع میگیرم، ببینم خوبه یا بده، میرم تو ماشین نشون بدم، میفته تو آب. همین 10 کیلو برنجو برمیگردونم، 2 کیلو برنجم میذارم روش، یا 50,000 تومانم مثلا میذارم روش بهش میدم به عنوان عیبی که بهش وارد شده. خب 10 کیلو برنج گرفتم، چی دادم؟ 10 کیلو برنج به اضافه 50,000 تومان دادم. خب این که رباست که. ایشون گفته در مقبوضه به سوم آقایون ربا نمیدونن، ما نحنوی هم مثل مقبوضه به سومه. و امکان داره ربویه، اما اشکال نداره. فکما لا یعد هنا ربا فکذا لا یعد فی صورت النزاع. همینجور که تو هنا یعنی مقبوضه به سوم، در مقبوضه به سوم ربا پیش نمیاد و آقایون قبول کردن، در ما نحنفی هم همینجوره. جناب شیخ انصاری چی میگه؟ میگه قد عرفت الفرق بین ما نحنفی و بین عرش عیب المقبوضه به سوم. خب ما سابقا دوست این عرفته، یعنی کجا عرفته؟ صفحه 332 صفحه 20 سطر آخر، آخر صفحه 330 اون سطر آخر، وضوح الفرقی که گفتیم همین بود دیگه. میگه شما قبلا دانستی فرق بین ما نحنفی، ما نحنفی کجاست؟ که مبی به عیب حادث نزد آقای مشتری معیب شده و الان میخواد چکار کنه؟ با خیار عیب اینو برگردونه. بین ما نحنفی و بین عرش عیب مقبوضه به سم فرق است. فانهو ضمیرشو بزنید به عیب در مقبوضه به سم، عیب در مقبوضه به سم یحدث فی ملک مالکهی بید قابضه. یعنی من مشتری وقتی این مال رو از دست بایع گرفتم، دست من معیوب شد، اما اون لحظه‌ای که دست من معیوب شد ملک کی بود؟ ملک مالکش بود، ملک بایع بود. یحدث فی ملک مالکهی بید قابضه. و لذا اونجا میگفتیم قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی جاری میشه. اما ول عیب و فی ما نحن فی یحدث فی ملک المشتری. مشتری عیب حادث رو ایجاد کرده توی چه مالی؟ مالی که ملک خودش بوده. ولا یقدر فی ملک البایع، عرض کنم، و فرض نمیشود مبیع در ملک بایع الا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن الی المشتری. یعنی این عرض کنم خدمت شما، مال معیوب که دست آقای مشتری بود و معیوب شد، این مبیع فرض نمیشه تو ملک بایه مگر که مگر بعد از فرض رجوع مقابلش از ثمن به مشتری. بله اون زمانی که آقای بایه ثمن رو برگردونه به آقای مشتری، اون وقت مبیع میشه ملک خود بایه، اما هنوز که بر نگردونده که. پس تو ملک خود آقای مشتری این معیوب شده. و المفروض عدم المقابله بینه و بین جزء من المبی. بینه ضمیرشو به چی میزنید آقایون؟ بینه ضمیرشو بزنید به ثمن، جزئی از ثمن. فرض این است که مقابله نمی کند بین جزئی از ثمن و بین جزء من المبی. این جزء من المبی رو دوستان، جزء من المبی رو بذار تو پرانتز کنارش بنویسی، یعنی همون وصف صحت. چرا ایشون میگه فرضمون عدم مقابله بین جزئی از ثمن و بین جزئی از مبیع که همون وصف صحت باشه؟ چرا مقابله نمی کنن این دو تا با هم دیگه؟ چون سابقا گفتیم که در دو جنس ربوی وصف صحت چیزی رو در مقابل ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، چون اگر قرار بگیره میشه چی؟ میشه ربا. ها؟ اگر بنا باشه بخشی از ثمن برای وصف صحت باشه میشه ربا، لازمش رباست. اینو قبلا هم توضیح دادیم. ایشون میفرماد فرضمون هم عدم مقابلت برای اینکه ربا پیش نیاد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه دیگه، نظر اولو که رد کردی شما، نظر اول رو هم تو خود نظر اول هم ایشون بحث کرد. نه ایشون به حرف درست اشکال نکرد. راستو؟ اما به حرف محقق ثانی اشکال کرد. حرف درست و تحریر و محقق ثانی تایید وجه اول بود یا دوم؟ وجه اول بود دیگه. پس وجه اول رو شیخ قبول نداره. نسبت به وجه دوم شیخ حرفی نزده. همین. نه تایید کرده نه رد کرده. شاید بگیم همین که وجه اول ایشون رد کرده، نپذیرفته حرف آقایون رو نسبت به وجه اول، چه بسا معناش این باشد که وجه دوم رو ایشون چیکار کرده؟ پذیرفته. بله پاسخ نداد، قبول داریم. اون اشکالی که مثلا درست کرد ایشون پاسخ نداد، اما ردم نکرد، یعنی ساکت مون. در واقع بین این دوتا وجه اول رو ظاهرن ایشون قبول نداره، چون سابقا هم نپذیرفت. وجه اول رو ظاهرن قبول نداره، وجه دوم هم ساکت مون در واقعش.
دلیل محقق ثانی که قیاس نبود، قیاس رو شیخ رد کرد.
خب ایشون که میگه عرض کنم لافظ دمانات، بعدش گفت و انهو که عرش ای بالعین المقبوزه به سم، اینو رد کرد. یعنی در واقع محقق ثانی اگر میگفت این مربوط به معاوضات است نه در زمانات، میخواست بگه این به خاطر این است که مثل مقبوزه به سمه. اگر اون دلیل جداگانه، یعنی کاملا منفصل از این بحث مقبوضه به صوم باشه، باز همین حرفی که در جواب آقا زدن در جواب شما هم عرض میکنم. بله نسبت به این که در معاوضات است در زمانات نیست، ایشون اینجا حرفی نزده، به شرطی که اون دلیل جدایی بدانیم. و اون انهو که عرش عین المقبوضه عرض کنم مقبوضه به صوم رو در واقع در تتمه اون بحث ندانیم. بله اگر جدا باشه شیخ باز در مورد اینم حرفی نزده. البته به نظرم قبلا یه توضیحی ایشون داد. کجا بود ایشون عرض کنم بحث این معاوضات و ضمانات رو؟ نمیدونم تو بحثای قبلی بوده تو بحثای بعدی دیدم. آره یعنی این که از باب معاوضات و یعنی معاوضات و ضمانات رو یه جا ایشون به نظرم جواب داد. کجا بود؟
مراد هر دومت داشتن میفرمیدن اونجا توضیح دادن زمین که زمان نداره.
بله یعنی آخر صفحه 329 و اول صفحه 330 اجمالا این رو ایشون جواب داد. مثلا مراد علامه رو گفت به لزوم ربا، اما لزوم ربا فی اصل المعاوضه از لولا ملاحظه جزء من الثمن فی مقابلت صفت استحل لم یکن وجه لغرامت بدل صفه و قیمت ها عند استبداد الثمن. خلاصه اون آخر صفحه 329 و اول 330 به نظر میرسه ایشون اون حرف رو هم نمیخواد بپذیره که این از باب معاوضات است و در باب ضمانات ما اصلا ربا نداریم، چون این رو هم یادتون باشه باز از اون دوتا وجهی که ایشون فرمود وجه معاوضه رو پذیرفت. کجا بود؟ باز ایشون دوتا عرض کنم خدمتون وجه ذکر کرد، از اون دوتا وجه وجه معاوضه رو پذیرفت که از باب معاوضه است نه از باب عرض کنم لزوم ربا در فسخ. این رو هم ایشون تو همین دو سه صفحه ذکر کرد. ازا به نظر میرسه من استنباطم اینه مجموعاً ایشون بین این دوتا راه تمایلش به راه دوم بیش از راه اوله، چون راه اول ایشون صریحاً ردش کرد. دوستان بزرگوار، آخرین مورد، ششمین مورد از مواردی که برخی از علما خواستن بگن هم باعث سقوط رد است هم باعث سقوط عرش، اون کجاست؟ اونجاییست که دوستان آقای مشتری برای اعمال خیار تأخیر کنه. مشتری و بایع معامله انجام دادن، مبیعی که دست مشتری رسیده، کمکم کنید تصویر مسئله رو خوب دقت کنید، مبیعی که دست آقای مشتری رسیده معیوب بوده، علم به عیبم پیدا کرد، بعد از این که علم به عیب پیدا کرد امروز فردا میکنه برای اعمال خیار عیب، تأخیرش برای اعمال خیار عیب باعث میشود که بگیم این آقا نه دیگه حق رد داره کمکم کنید، نه حق عرش داره. ایشون دقت کنید قبل از اینکه خودش حرفی بزنه در این مورد ها، اول میره سراغ عبارت مرحوم ابن زهره در قنیه. میگه ابن زهره در قنیه گفته پنج مورد داریم که هم عرش درش ساقطه هم رد ساقطه. تو اون پنج مورد یک موردش همین بحث ماست، یعنی یکی از اون پنج مورد همینه که این آقا رد نکنه با اینکه علم به عیب پیدا کرده. علم به عیب پیدا کرده اما رد نمیکنه، امروز فردا میکنه. این خودش هم باعث سقوط عرشه هم باعث سقوط رده. گرچه دوستان این پنج موردی که ایشون میگه تو دو موردش حالا با بیانهای مختلف میگه عرش اونجا ثابته، اما تو سه موردش که یکی هم همین مورد ماست انگار ایشون میخواد بگه نه عرش ساقط است و نه رد ساقطه. حالا یه استظهاری هم از عبارت قنیه ایشون میخواد بکنه که من طبیعتا باید عبارت رو بخونم بعد توی عبارت بتون عرض بکنم چجوری ایشون استظهار کرده. آروم آروم با من بیاد جلو. و منها تأخیر الاخذ به مقتضی الخیار. اخذ به مقتضی الخیار یعنی چی؟ اخذ به مقتضای خیار یعنی چی؟ یعنی اعمال حق خیار. اگر آقای مشتری تأخیر کنه در اعمال حق خیار خودش، خود این تأخیر هم باعث سقوط عرش است کمکم کنید، هم باعث سقوط رد، هم باعث سقوط عرش هم باعث سقوط رد. از ابتدا میره سراغ عبارت قنیه، میگه فإن ظاهر القنیه اسقاط این تأخیر للرد والعرش کلیهما. ظاهر عبارت قنیه این است که ساقط میکند این تأخیر هم رد رو هم عرش رو هر دو. حیث جعل المسقطات خمسه، ایشون گفته مسقطات پنج تا. خوب دقت کنید به عبارت جناب ابن زهره در قنیه. یک از تبری، بالای تبری شماره یک بزن دورش هم خط بکش. دو الرضا بالعیب. آقای اون تبری یعنی چی؟ یعنی تبری بایه از عیوب، یعنی بایه موقع عقد بگه آقا من به عیبا کار ندارم. این یک. دو الرضا بالعیب. رضا رضای کیه دوستان؟ رضایت مشتری. مشتری عیب رو که فهمید بگه آقا بی خیال من قبول دارم، همین با همین عیب قبول دارم، تو قیمت خوب به من دادی معیوبم از اشکال نداره. این دو. سه. این سه محل بحث ماست، همین مورد ماست. ترک و رده مع العلم. آقایون ترک و رده مع العلم یعنی چی؟ یعنی مشتری ترک بکنه رد خودش رو، یعنی رد نکنه با این که علم به عیب داره. این معل علم میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه وقت هست این ترک رد میکنه از باب این که هنوز خبردار از عیب نشده، اون نه، او باعث سقوط خیار نیست، اما وقتی عیب رو فهمید در این حال امروز فردا کرد، ترک رد کرد، این باعث سقوط خیاره. میگیم چرا؟ تو سومی ببینید چی میگه. تو سومی ها برای ترک رد نمیشه شماره 3 میگه لعنه علی الفور بلا خلافن. این لعنه علی الفور بلا خلافن یه خطی دورش دور همش بکش، بعدن کارش داریم برمیگردیم بهش. ها اب نداره فرق نمیکنه، نسخه بدل داره. این ترک میگیم ترک موقته دیگه، ها، یعنی اون موقع ترک نکرد، تأخیر انداخت. لعنه علی الفور بلا خلافن میخواد بگه خیار عیب دوستان فوریست یا تأخیره، به تراخیص یا به فوره، به فوره. بلا خلاف هم میگه، اینم یادتون باشه بعدن کارش داریم، میگه هیچ اختلافی نیست در این که خیار عیب فوریست، متراخیان نیست. خب این ستا رو که میگه تبری، رضایت به عیب، ترک رد، این ستا رو حرفی از ثبوت عرش توش نمیزنه، میگه مسقطه، مسقط خیاره. ببین میگه ولم یذکر فی هذه الثلاثه ثبوت العرش، حرفی از ثبوت عرش نمیزنه. ثم ذکر حدوث العیب، بالای حدوث العیب شماره 4 بزن، بعد شماره 4 رو میگه، میگه حدوث العیب هم یکی از مسقطاته. حدوث العیب یعنی مبیع نزد من مشتری چی بشه؟ معیوب بشه به عیب حادث. و قال نسبت به حدوث عیب میگه ولیس له ها هنا الا العرش. اذا همینجا برات بگم این ها هنا یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ میگه نیست برای آقای بگو مشتری اینجا مگر عرش. این وقتی میگه اینجا یعنی تو اون ستا، عرش هم ثابت نیستا، اینجاست که عرش ثابته. لیس له ها هنا الا العرش، اینجا براش عرش ثابته، نیست مگه عرش، یعنی عرش ثابته. درست شد؟ چون لیس با الا میره دیگه، یعنی ثبت فی ها هنا العرش، یعنی اینجا نه اونجا، نه اونجاش یعنی اون ستا عرش ثابت نیست. اینو ما یه قرینه ایست که بعدن استفاده میکنیم ازش. ثم ذکر التصرف، بالای تصرف شماره 5 بزن، بعدم پنجمین مسقط رو گفته تصرف. تصرف یعنی آقای مشتری تو مبیع کار کنه، تصرف کنه و حکم فیه بالعرش، حکم کرده که این پنجمی هم عرش داره، ها، اما رد دیگه نمیتونه بکنه چون تصرف کرده. حالا ببینید شیخ انصاری ها بعد از این که عبارت جناب عرض کنم ابن زهره در قنیه رو نقل میکنه، میگه سه تا قرینه ما تو این عبارت داریم که نشان دهنده این است که تو سومی که بالا شماره 3 زدی ها که بحث ماست، تو این سومی ایشون قائل نه رد جائزه، کمکم کنید، نه عرض. از کجا سه تا قرینه چیه؟ خوب دقت کنید، میگه فان فی الحاق ثالث بالاولین، شماره 3 رو با شماره 1 و 2 ایشون چیکار کرد؟ هم پیاله کرد، هم کاسه کرد، یکیش کرد. خود الحاق سومی به دوتای اولی فی ترک ذکر العرش فی، یعنی نه تو اولی و دومی عرش رو ذکر کرد، کمکم کنید، نه تو سومی. این خودش یه قرینه. ثم ذکر هی فی الاخیرین، یعنی ذکر عرش تو دوتای آخری، این که عرش تو دوتای آخری آورد، تو ستای اولی نیاورد، معناش این است که تو ستای اولی عرشی در کار، اینم قرینه دوم. و قولهی لیس هاهنا، اون کلمه هاهنا رو من قرینه استفاده کردم دیگه، لیس هاهنا الا العرش، یعنی اینجا عرش هست، معناش این است که اونجای دیگه بگو عرش نیست، اینم قرینه سوم. دوباره میخونم فان فی الحاق الثالث بالاولین فی ترک ذکر العرش فی ثم ذکرهی، ذکر رو عطف به الحاق بکنید، ذکرهی فی الاخیرین و قولهی، قولهی رو باز عطف به الحاق بکنید، و قولهی لیس ها هنا، تو این ستا ظهورن فی عدم ثبوت العرش بالتأخیر، تو این سه عبارت سه قرینه ای که گفتیم ظهور وجود داره، ظهورن اسم انه است، ظهور وجود داره در عدم ثبوت عرش به واسطه تأخیر. این تأخیر همون چیه؟ تأخیر اخذ به مقتضای خیاره ها، همون ترک رد مع العلم ها، با تأخیر اعمال خیار عرض ثابت نیست. یعنی عرض که ثابت نیست هیچی، کمکم کنید، ردم ثابت نیست، یعنی رد که ثابت نیست هیچی، عرض هم ثابت نیست. البته این یه نظر در مسئله است، یه نظر در مسئله است که تأخیر باعث بشه هم رد ثابت بشه هم عرض. ما ان هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی این که با تأخیر هم عرض ثابت بشه هم رد. این قول هو قول آخر فی المسئله، این قول دیگه است تو مسئله. معناش این است که یه قول دیگری هم داریم، این قول دیگره، یعنی ما یه قول اولی هم داریم. الا ما یحذر طبق اون چه ظاهره، حیث نسب الى الشافعی القول به سقوط رد و العرش به تأخیر. این حرف شافعیه که هم میگه رد ساقطه هم عرش به واسطه تأخیر. خب حالا میگیم دلیل این آقایون که میگن هم رد ساقطه هم عرش، دلیلشون چیه؟ میگه ولعله لأن التأخیر دلیل الرضا. آقایون یه لحظه حواست به من باشه، ایشون میدونه چی میگه؟ میگه شاید این کسانی که گفتن تأخیر در اعمال خیار، اینایی که گفتن تأخیر در اعمال خیار باعث سقوط رد و عرش هر دو با همه ها، میدونه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن همین که آقای مشتری مسمس میکنه امروز فردا میکنه اعمال خیار نمیکنه، معلوم شه راضیه دیگه. خب راضی شده به مبی یعنی چی؟ یعنی نه دیگه حق رد دارد، کمکم کنه، نه حقه. اگر میخواست عرش بگیره خب میگفت، اگر میخواست رد بکنه خب رد میکرد. خود این که تأخیر کرده دلیل بر رضایته. جناب شیخ انصاری، جناب شیخ انصاری میگه ما این حرف رو قبول نداریم. اولا کی گفته تأخیر دلالت بر رضایت میکنه؟ یه وقتایی دوستان آدم تأخیر میکنه اما تأخیرش داله بر رضا بگید نیست. چطور تأخیر داله بر رضا نیست؟ طرف تأخیر میکنه به خاطر که داره فکر میکنه، میگه آقا من فکر کنم، حساب کتاب کنم، ببینم برگردونم خوبه، برنگردونم خوبه. یا نه، گاهی علم به عیبم پیدا کرده، غافل میشه، از روی غفلت تأخیر کرده، اتفاقا تابش میگه، میگه ای من یادم رفته بود، میگه فسختو. علی ای حال غیر از رضایت میتواند تأخیر ادله دیگری هم داشته باشه، پس تأخیر داله بر رضا نیست. ثانیاً ولو دوستان ما بپذیریم که تأخیر داله بر رضاست، اصلا کوتاه بیاییم بگیم تأخیر داله بر رضا هم باشه، اما رضایت یعنی چی؟ صرف رضایت معناش این است که من حق رد خودم رو ساقط کردم، اما دیگه عرض چرا ساقط باشه؟ من راضی به مبیع شدم اما عرضم میخوام ازت بگیرم. یعنی این رضایتی که شما میگی تأخیر داله بر رضاست، نهایتاً رضایت، رضایت به مبیع است که نگهش دارم و رد نکنم، اما دیگه عرش از توش در نمیاد که من عرشم نخوام بگیرم، چه بسا بخوام عرش رو از شما دریافت بکنم. لذا ما نمیتونیم عرض کنم بگیم هم رد ساقطه هم عرش ساقطه. بله، اگر یه کسی میگفت که تأخیر فقط رد رو ساقط میکنه جا داشت، کما اینکه بعضی هم گفتن که اگر من تأخیر بکنم عرض کنم رد نکنن، این باعث بشود که رد من چی بشه؟ ساقط بشه. نگاه کنید عبارت رو، و یردهو، یردهو ضمیرش رو بزنید به همین دلیل آخر، این سه کلمه آخر که گفتیم، لأنه لأن التأخیر دلیل الرضا، رد میکنه این دلیل رو بعد تسلیم دلیلهی. این بعد تسلیم دلیلهی یعنی چی؟ تسلیم دلالت، یعنی اصل دلالت رو که من قبول ندارم. کی گفته دلالت میکنه تأخیر بر رضایت؟ چون چه بسا تأخیر دلیلش این باشه که این آقا داره فکر میکنه، غفلت کرده یا امثال اینها. اما اگرم تسلیم بشیم، این پس تسلیم بعد تسلیم دلالت شد اشکال اول، این ان الرضا میشه اشکال دوم. ان الرضا به مجردهی، ولو ما رضایت رو بپذیریم، صرف رضایت لا یوجب سقوط العرش کما عرفت فی التصرف. آقایون این کما عرفت فی التصرف میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ما صفحه 279 توی مسقطات رد، اونجایی که فقط رد ساقط میشد، گفتیم تصرف از مسقطات رده. چرا؟ چون میگفتن تصرف داله بر رضایته. اما اون رضایت، رضایت به چی بود؟ رضایت به اصل مبیع بود که دیگه رد نکنه. اما دیگه عرش رو که نمیخواد ساقطش کنه، کما عرفت فی التصرف، میخواد بگه اونجا ما گفتیم نعم سقوط و رد وحده لهو وجه. سقوط رد به تنهایی برای این سقوط رد وجهی وجود داره که یک کسی بگه رد ساقطه، کما هو صریح المبسوط. اینا رو دیگه آدرس رو میگم بنویسید، دیگه نمیتونم الان بهتون نشون بدم. صریح مبسوط که ایشون میگه صفحه 283 تو همین کتاب، همین جلد، از پایین سطر چهارم و پنجم، اونجا عرض کردیم. ول وسیله، وسیله صفحه 284 سطر پنجم و ششم، اونجا عرض کردیم. صریح مبسوط و وسیله علامات تقدم من عبارت هما فی تصرف المسقط، اونجا ما عرض کردیم خود این تأخیر و رد نکردن بعد از علم باعث سقوط رد است. و یحتمله ایضا عبارت القنیه المتقدمه. این عبارت قنیه، این عبارت صفحه قبل رو نمیگه ها، مرادش عبارت آخر صفحه 283 هست. اونجا عرض کنم عبارت قنیه هم این البته اونجا دیگه صریح نیست دا. حالا عبارتشو ببینید، عبارت قنیه اونجا صریح نیست دیگه، من توضیح هم نمیتونم الان براتون بدم، وقت نیست، مراجعه کنید. بناعن، این بناعن دوستان علت چیه؟ بناعن رو دقت کنید، این بناعن دوستان علت است برای وجهان دو سطر پیش، سقوط و رد وحده له وجهان. ها این وجه به خاطر چیه؟ میگه بناعن علام ما تقدم فی سائر الخیارات، بنابر همون مطلبی که ما تو سائر خیارات گفتیم. تو سائر خیارات چی گفتیم؟ من لزوم الاختصار فی الخروج عن اصالت اللزوم علی المتیقن. آقایون اصل لزوم چی میگه؟ یادتون باشه ما برای فوریت تمسک میکردیم به چی؟ به اصالت اللزوم. میگفتیم اصالت اللزوم میگه به این لازمه، ما باید از اصالت اللزوم به اندازه متیقن خارج بشیم. متیقن زمان فور است، همین مقدار باید خارج بشیم، بیشترشو نمیتونیم خارج بشیم. من لزوم الاختصار، لازم است ما اکتفا کنیم در خروج از اصالت اللزوم بر مقدار متیقن که همون زمان فور باشه. از سالمه که این اصالت اللزوم سالم است، اما یدل علی التراخی، از اون دلیلی که بخواد دلالت بر تراخی بکنه، یعنی دلیلی هم که دلالت بر تراخی بخواد بکنه وجود نداره. ادا ما فی الکفایه، مگر اون دلیلی که در کفایه اومده، که این دلیل کفایه رو فردا باید بگیم، رد جناب شیخ انصاری رو ان شاء الله براتون توضیح بدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
راست من راست من چی رو می‌خوام؟